بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تجربه زندگی بشر ثابت کرده که اگر انتخاب روش زندگی به رأی خودش باشه و به نظر خودش و به خواست خودش، امکان محدود کردن خودش رو نخواهد داشت. به عبارت دیگر یک دهانی پیدا میکنه وجود او که این دهان وصل به اشباع مطلق میشه. شبع یعنی سیری، اشباع یعنی سیر کردن. او دچار سیر کردن خودش میشه به صورت مطلق، آزاد، بی قید، بی محدودیت. گرچه از آیات قرآن، از روایات، از فرمایشات انبیا برمیاد که در دچار شدنش به فرهنگ اشباع مطلق، اشباع هم نخواهد شد، سیر نخواهد شد، ولی این گرفتاری رو پیدا کرده و الان هم این گرفتاری رو داره. اگر همه ثروت دنیا رو یک نفر به دست بیاره، بازم سیر نمیشه و به دست آوردن ثروت کل دنیا هم براش مهم نیست، از چه راهی باشه، از چه طریقی باشه، از چه کسبی باشه، از چه زمینه‌ای باشه. لذا در این حالت اشباع مطلق در میدان زندگی ربا، قصد، دزدی، رشوه، حق کشی، ظلم، قارتگری به صورت جزئی و به صورت گسترده خودشو نشون میده و نشون داد و الان هم داره نشون میده. یعنی تمام قوانین عادلانه محدود کننده که به نفع همه انسان هاست در این فرهنگ اشباع مطلق کمرشکن میشه، نابود میشه، بی‌هویت میشه، از زمینه اجرا براش نمیمانه. وقتی که به رأی خودش برای خودش طرح زندگی بده، فقط میگه میخوام، اما این خواستن چگونه باید پاسخ داده بشه، به چه قیمتی باید پاسخ داده بشه، ابدا براش مهم نیست. چگونه، به چه قیمت، به چه صورت، از چه طریقی، از چه راهی. اینجاست که در میدان زندگی او پای هر حرامی باز میشه و حرام در همه چهرهاش میداندار میشه و مهار زندگی انسان رو کاملا به عهده میگیره و به هر جا که بخواد انسان رو میکشانه، بدون این که برای انسان حالت سیری بیاد، حالت قناعت بیاد، حالت محدودیت بیاد. اگر بخواید نمونه یه چنین حالی رو و وضعی رو ببینید، پروردگار عالم در قرآن کریم بیان فرموده به این صورت: روز قیامت وقتی که حسابرسی به پایان میرسه، اهل بهشت استقرار در بهشت پیدا میکنن، دوزخیان هم در دوزخ. آیات قرآن نشون میده پروردگار عالم فقط با دوزخ صحبت میکنه. خب دوزخ رو قرآن مجید در 7 درجه بیان کرده، روایات هم این 7 درجه رو توضیح دادن. از آیات قرآن هم استفاده میشه که دوزخیان کثیرن، ولی درباره بهشتیان پروردگار عالم یه جا می‌فرماید سلتون من الاولین، گروهی از گذشتگان از شما اهل بهشتن و قلیلون من الاخرین، کمی هم از آیندگان. یه جام داره سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین، گروهی از گذشتگان اهل بهشتن، گروهی از آیندگان. اما با توجه به آیات قرآن، اونجایی که لغت کثیر داره، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، یا آیاتی که لغت اکثر داره، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفقهون، دانسته میشه که جمعیت دوزخ بیش از جمعیت بهشته. همین الان هم ما میتونیم در آمار ادیان این معنا رو ببینیم. مثلا در جهان امروز ما، جهان علم و تمدن و دانشگاه ها، نزدیک 2 میلیارد بودایی بت پرست زندگی میکنن، بیش از 2 میلیارد مسیحی مشرک زندگی میکنن، بالای 1 میلیارد مسلمان منحرف از قرآن و از ائمه طاهرین زندگی میکنن، 20 میلیون یهودی مزاحم تقریبا زندگی میکنن، با مکتبهای دیگری که اغلبش در هند و میلیون ها لائیک در دنیا زندگی میکنن. تعداد مردم مؤمن واقعی که دین خدا رو فهمیدن و خالصانه عمل میکنن کمن. گذشته هم همین بوده، آینده هم همین خواهد بود. جمعیت عصر امام 12 هم که عصر حکومت عدالت جهانیه کمه، چون از روایات برمیاد که قبل از ظهور کلنگ تمدن و اسلحه تمدن که به دست گرگان عالم 2/3 جمعیت کره زمین رو میکشه و در 5 قاره کمی زنده میمانن که همون زنده ها عاشق عدالتن، زمینه برای ظهور ایشون و حکومت ایشون با نابود شدن 2/3 جمعیت به دست خودشون نه به دست ایشون فراهم میشه. خب با این جمعیتی که از زمان آدم تا روز برپا شدن قیامت رفتن دوزخ، پروردگار صحبت میکنه با جهنم، با خود جهنم نه با دوزخیان. به این معنا هم باید توجه کرد که پروردگار در قرآن می‌فرماید همه چی در قیامت زنده است و ان الاخرت لهی الحیوان، شعور دارن، همه چی می‌فهمن، نطق دارن، میشنون، جواب میدن. پروردگار به جهنم میگه حلم طلعت، اشباع شدی، سیر شدی، شکم دیگه جا نداره یه لقمه دیگه بخوری، الان در چه وضعی هست؟ جهنم پاسخ میده هل من مزید، اگه بازم مشتری داری بیریز، من اصلا سیر نشدم. این میخواهم که بر اساس طرح خود مردم و رأی خود مردم فرهنگش در طول تاریخ تنظیم شده، این عامل اینه که اونایی که روش زندگی رو به رأی خودشون و به عقل جزئی خودشون طرح دادن، از هیچی در این عالم سیر نمیشن، چون قناعت در اینجا هیچ کار است. یک نفر از اینا از پروردگار نخواست و نمیخواد و نخواهد خواست که اللهم اغننی به حلالک عن حرامک، خدایا منو با حلالت بی نیاز از دنبال کردن حرام قرار بده، خدایا به من یه حالی بده که من قانع به غریزه جنسی حلال باشم، به نون حلال باشم، به پول حلال باشم، به لباس حلال باشم، به خوراک حلال باشم، به آشامیدنی حلال باشم. یه چنین چیزی در روشی که بشر با رأی خودش در طرح زندگی ابداع و اختراع کرده وجود نداره، ضدش وجود داره. اینجا بشر فقط میگه میخوام. لذا میبینید جریان زنای محسنه، زنای غیر محسنه، کارخانه های عظیم مشروب سازی، بانگه های عظیم رباخار، سفره های حرام، مال حرام، مال قصبی، مال دزدی، مال اختلاس، ارث برادر و خواهر در کره زمین سر سفره زندگی جنس دوپا موج میزن. مال این فرهنگ خوب، چنین فرهنگ سازانی، علت فرهنگ سازیشون اینه که نمیخوام دنبال اون فلاحی که خدا فرموده، فوزی که خدا فرموده حرکت بکنن. خدا خواه نیستن، خود خواهن. فلاح خواه نیستن، میخوام خواهن. فوز خواه نیستن، میخوام خواهن. یعنی محور زندگیشون همین دهانه، دهان میخواهم، نه دهان میخواهد. دهان میخواهد قرآن و انبیاء الهی، دهان میخواهم همینیه که میبینید الان هست و قبلن هم بود و در آینده هم خواهد. یه جمله بسیار با ارزشی، واقعا با ارزش، وجود مبارک امیر المؤمنین بنابر نقل شیخ صدوق در دو کتاب معانی الاخبار و امالی که دو کتاب مهم میشه،
و مربوط به اواخر قرن سوم هم هست، یعنی شاید 50 سال یا کمتر بعد از امام عسگری این کتاب ها نوشته شده. یعنی صدوق خیلی به ائمه و به سرچشمه اصلی و به معدن اصلی علم نزدیک بوده، آب از سرچشمه گرفت. ایشون در این دو کتاب از قول امیرالمؤمنین یه مطلبی رو درباره شما نقل کرده، یعنی درباره کارتون، که حالا من اصل متن رو براتون میخونم، چون این مطلب تقریبا 2-3 جمله از یه متن بسیار مهم امیرالمؤمنینه که در ارتباط با وضع شماست. امام میفرماید دیگه، امیرالمؤمنین جلوگاه علم الله، امیرالمؤمنین جلوه اسرار حق، جلوه رموز عالم آفرینشه. می فرماید لأنسبن الاسلام نسبتن لم ینسبها احد قبلی ولا ینسبها احد بعدی. می فرماید من می خوام اسلام رو به گونه ای تعریف بکنم و به گونه‌ای وصف کنم و به گونه‌ای شرح بدم که پیش از من تا زمان آدم اسلام خدا رو کسی این گونه وصف نکرده و بعد منم احدی اسلام خدا رو این گونه وصف نخواهد کرد، چون دیگه خودشون فرمودن دیگه بعد ایشون هر کی این حرفا رو بزنه تکراری. الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی خود رو در اختیار پروردگار گذاشتن. این کار خیلی مهم، اینایی که دهان میخواهم دارن خود رو در اختیار خود گذاشتن، با رأی خودشون روش زندگی اختراع کردن. تسلیم یعنی غیر خودت هم کسی دیگه هست که علمش بی نهایته، قدرتش بی نهایته، حکمتش بی نهایته، ارادش بی نهایته. اسلام هو تسلیم یعنی خود رو در اختیار او گذاردن و سر در پیشگاه مقدس او فرود آوردن. و تسلیم هو تصدیق، تسلیم یعنی باور کردن. چه آدم اگه شک داشته باشه در حقایق یا تردید در حقایق داشته باشه هنوز تسلیم نشده. خیلی جالبه، پروردگار در بسیاری از آیات قرآن می‌فرماید بعد مرگ تمام کافران و مشرکان و بیدینان حق رو با همه وجود باور میکنن، چون دیگه با چشمشون تمام وعده های داده شده خدا رو میبینن. اما قیمت شما مال اینه که ندیده تسلیم شدید و باور کردید، این خیلی قیمت ده. بله، اونایی که منکر دوزخن یا منکر بهشتن روز قیامت بهشت رو ببینن بگن حالا باور کردیم، دوزخ رو ببینن بگن حالا باور کردیم، صدق نبوت انبیا رو ببینن بگن حالا باور کردیم. اون باور هیچ ارزشی نه، هیچ ارزشی نداره. تسلیم حضرت می‌فرمایند باور، البته این باور خب یه مقدار معرفت می‌خواد، حالا یا درس می‌خواد یا مطالعه می‌خواد یا با اهل فنش معاشرت میخواد. بالاخره باور هم یه مقدماتی داره، یا آدم باید خیلی خوب قرآن رو بفهمه میشه اهل باور، روایات اهل بیت رو دقیق بفهمه میشه باور، و تصدیق و هول یقین، باور هم عبارت از یقین که دلت در قبول حقایق آرام آرام باشه، آرام آرام. امام باقر می فرمد نوجوان بودم با پدرم حضرت زین العابدین، اون وقت قبر امیر المؤمنین پنهان بودیش که نمیدونست کجاست، فقط افرادی از ما خانواده می دونستن. من با پدرم اومدیم در بیابان نجف، اون وقت هنو آباد نبود، بیابون بود. پدرم زیارت خود، زیارت امین الله رو خود. یکی از جملات زیارت امین الله اینه: اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، خدایا به من نسبت به تمام اندازه‌گیری هایی که در زندگیم قرار دادی آرامش بده. یقین یعنی آرامش. والیقین هو والاداء، یقین هم یعنی پرداختن به کی؟ به پروردگار. چی؟ والاداء هو العمل، اینه که به تمام واجبات الهی که شامل حالت میشه، چون بعضی از واجبات ممکنه تا آخر عمر شامل حال انسان نشه، به تمام واجباتی که سراغت میاد عمل بکنی، این عمل میشه ادا. ادا یقین، یقین تصدیق، تصدیق اسلامه. یعنی اسلام یه حقیقت با پنج جلوه، تسلیم، تصدیق، یقین، ادا، عمل، این مسلمانی واقعی. اما جمله‌ای که راجع به شماها میگه امام اینه: ان المؤمن، یعنی اونایی که توفیق ایمان پیدا کردن، اونایی که پروردگار عالم دستشونو گرفته، اونایی که واقعا در باطن لیاقت نشون دادن و خدا قبولشون کرد، ان المؤمن اخذ دینه عن ربه، مؤمن با رأی خودش طرح زندگی نمیده، با نقشه خودش زندگی ساز نیست. مؤمن به رأی خودش تکیه نمیکنه. من خودم میدونم، من خودم میفهمم برای روش زندگی. فإن المؤمن اخذ دینه عن ربه، رب یعنی مالکش، یعنی همه کارش، خودش که مالک نیست. اگر خودش وارد طرح زندگی دادن بشه، در حقیقت علیه خدا ادعای مالکیت کرده. مملوک خودشو در اختیار مالک میذاره، به مالک میگه به من طرح زندگی بده و نقشه زندگی بده. فإن المؤمن اخذ دینه عن ربه ولا یأخذه عن غیره، هیچ وقت مؤمن نقشه و طرح زندگی رو از آمریکا و از اروپا و از شرق و از غرب و از افراد و از احزاب و از دار و دسته ها و از گروه ها نمیگیره. این خصلت مردم با ایمان. لزام مردم مؤمن رو میبینیم رباخور نیستن، شرابخور نیستن، زناکار نیستن، ظالم نیستن، قاصب نیستن، اختلاسچی نیستن، قاتل نیستن، رشوه خور نیستن، پامال کننده ی حق به کسی نیستن. چرا؟ چون دینشون رو از خدا گرفتن، نه از رأی خودش. فإن المؤمن اخذ دینه عن ربه ولا یأخذه عن غیره. بعد راجع به این دین رب یه سفارش خیلی سنگینی میکنه امیرالمؤمنین: ایها الناس دینکم دینکم، ای مردم دینتونو بپایین. یعنی شما بی خطر زندگی نمی کنید، شما دینتون دشمن زیاد داره، حسود زیاد داره، شیطان زیاد داره، منحرف کننده زیاد داره، وسوسه بنداز زیاد داره، ماهواره علیه دینتون کم نیست، سایت علیه دینتون کم نیست، فرقه ها علیه دینتون کم نیستن. ایها الناس دینکم به پایین دینتون. لا یزیلکم عنه احد، مواظب باشین یک نفر دست برده به دینتون نزن. چرا؟ چون دین شما دین خداست، دین ملائکه است، دین انبیاست، دین اولیاست، دین امامانه، دین اهل تسلیمه، دین اهل تصدیقه، دین اهل یقینه، دین اهل اداست، دین اهل عمله. شما همسفر با بهترین عباد خدا هستید. شما در راه بهترین بندگان پروردگار مهربان عالم، شما در جاده‌ای دارید حرکت میکنید که ابراهیم حرکت کرد، نوح حرکت کرد، اسماعیل حرکت کرد، عیسی حرکت کرد، موسی حرکت کرد، پیغمبر اسلام در این راه سلوک کرد، امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه در این جاده حرکت کردند. این دینو بپایید. یه نفرم دست برد به دینتون نزن. بعد یه ارزیابی خیلی زیبایی میکنن حضرت، فَإِنَّ السَّيَّأَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ. در این دینداریتون، در اتصالتون به این دین، در بودنتون در حوزه این دین، گناه از خوبی در خارج از دین بهتر. چرا؟ نه خدا بی دلیل حرف میزنه، نه انبیا، نه ائمه طاهر. میگه اگه شما دیندار باشین، در این دینداری، در حوزه داشتن دین خدا، گناه با متدین بودنتون از نیکی در بیدینی بهتر. به چه دلیل؟ حضرت می‌فرماید فإن السيئة فيه تغفر. چون وقتی دینداری خدا داری، وقتی دینداری توبه داری، وقتی دینداری پشیمانی از گناه داری، وقتی دینداری در رحمت به رود بازه، به پروردگار یه بار بگی غلط کردم، اشتباه کردم، بد کردم، میبخشه تو رو. ولی وقتی بیدین باشی، خوبی های دنیا رو بیاری، خدا رو نداری که قبول بکنه، همه زمین میمون. خوبی ها رو باید قبول بکنن که نجات پیدا بکنی. بیدین که با خدا ارتباطی نداره، خدا رو قبول نداره. هر چی خوبی انجام بده، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ فِي غَيْرِهِ لَا تُقْبَلُ، قبول نمیشه. چرا؟ چون طرف خدا رو نمیخواد، با خدا هم سر و کاری نداره. این خیلی جمله دلگرم کننده ایست. فَإِنَّ السَّيَّأَةَ فِيهِ، گناه در دینداری بهتر است از مِنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ، از خوبی در بیدینی. فَإِنَّ السَّيَّأَةَ فِيهِ، در دینداری گناه تغفر، و در بینی دی بی دینی الحسنه لا تقبل. همه جهنمی ها که همه گناهانو ندارن، هر جهنمی مقداری گناه داره و تمام دوزخیان بدون خوبی نیستن، تمام دوزخیان در دوره عمرشون خوبی دارن، خدمت به زن و بچه شون، خرج کردن برای تحصیل بچه شون، درمونگا ساختنشون، تو کشورهای بیدین خیلی پول دارا کارهای خوبی میکنن، خیریه دارن، بیمارستان دارن، موقوفه دارن، ایتام دارن. اما امیرالمومنین میفرماد فإن الحسنة فی غیره، خوبی ها در بیدینی لا تقبل، مورد قبول قرار نمیگیره، چون طرفش خدا رو نمیشناسه، با خدا معامله نکرده. این یکی از ارزش‌های دینداریه، این یه دونش، یه دونه از ارزش‌های دینداری. شما ماه رمضان روزه میگیرین، ظاهراً از آثار اسلامی استفاده میشه، یکی از بلاهای بسیار بزرگ خود محشر و بعد جهنم تشنگی شدید، اونم تو اون حرارت، تو اون گرما، که امیرالمومنین میفرماد وقتی مردم تو محشر صف میکشن، عرقی که از بدنشون میرزه تا زیر چونهشون و زمین محشر پر میکنه و میجوشه. اما یه حسن دینداری اینه، روزدار وقتی از قبر میارنش بیرون، اول چیزی که خدا میگه، میگه تشنگیشو برطرف کن، تو این عرقا جاش ندی، تو گرمای محشر جاش ندی. این گرمایی که باید بخوره روز مارمزون 17 ساعت با زبون روزه خورده، اینجا دیگه گرما بهش ندی. آثار دینداری کم نیست. نتیجه مطلب، هر کسی مثل شما عاشق فلاح، عاشق فوز، راه رسیدن به فلاح و فوز دینداریه که شما هم دارین، به انتظار فلاح و فوز باشی. پروردگار عالم قطعا و یقینا به شما این فلاح و این فوز رو هم در دنیا هم در آخرت عنایت خواهد کرد، قطعا. خب یه سوالم از خودتون بکنیم، با خدا حرف بزن، اگه میخوای فلاح و فوز رو به ما هم ندی، خب کی میمونه که بهش فلاح و فوز بدی؟ به کی میخوای بدی؟ به توده‌ای، به کمونیست، به داعش، به قاتل، به غارتگر، به ظالم، به باقی، به متجاوز، به بی نماز، به بی روزه، به بی حجاب منکر حجاب، به زناکار، به رباخار؟ فلاح و فوز مونده برای شماها که امیرالمومنین میفرماد بپایین از دستتون. این پاییدن هم زمان زیادی نمیخواد، تا وقتی باید بپاییم که چشم ناقابلمون به دیدار ملک الموت روشن بشه، که به ما وعده قطعی دادن ایشون بالا سر مردم مؤمن به زیباترین چهره میاد. هیولا نیست، من شما با هیولای گناه سر و کار دائم داشتید که حالا اول مرگتون هیولا بیاد. شما بیشتر با روشنایی سر و کار داشتید، شما بیشتر با نور سر و کار داشتید. حرفم تمام. یکی چند سال طبیب متخصص من رو از کمیل خوندن منع کرده، البته حرف اونم درست بوده، گرچه من تا حالا هم گوش ندادم و قاچاقی دارم کمیل میخونم، اما کمیل شبهای جمعه تا 3-4 روز من رو در فشار خودش داره، هم نظر بدنی هم فکری هم روحی، فوق العاده در محاصره و در تنگنا قرار میگیرم، به خصوص از نظر بدنی. حالا دیشب که خیلی خدا بهتون لطف کرد، چقدر گریه کردیم، همون برای تا آخر عمرتون اگر حفظ بشه قطعا کافیه. اگر اجازه بدین چند تا دعا بکنم و مطلب رو خاتمه بدم. الهی اون چه خوبان عالم از زمان آدم تا حالا دعا کردن در حق همه ما و زن و بچه ها و نسل ما، مردم ما، مظلومین جهان مستجاب بگردان. اون چه بدی از خوبان عالم برطرف کردی از همه ما و اونایی که گفتیم برطرف کن. خدایا ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا زن و بچه ها و نسل ما رو قیامت سبب خجالت و سرافکندگی ما قرار نده. خدایا هر چی رو میخوای از ما بگیری ما راضی هستیم، گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر، نماز رو از ما نگیر، روزه رو از ما نگیر. خدایا همه گذشتگان ما، دوستانی که سالها در این مجلس می اومدن و الان نیستن، در برزخ